بسم الله الرحمن الرحیم. آیات عید مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 67. بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در احکام شرط صحیح بود. حکم اولش چی بود؟ شرط صحیح به وفای به اون شرط تکلیفا واجبه، این حکم اول. حکم دومش راجب بحث این بود که اگه امتناع کرد اجبارش رو میشه کرد یا نه، حق اجبار نیست. گفتیم جماعتی قائل شدن به این که باید اجبارش کرد، بر فرض این که ما وجود تکلیفی رو بپذیریم، جماعتی قائل شدن که باید اجبارش کرد، یعنی میشه اجبارش کرد. جماعت قائل شدن که نمیشه اجبارش کرد، مثل خوندیم عبارت ها رو، مثل مرحوم علامه در تحریر، اقربهما عدم الاجبار بود، شهید ثانی در دروس، هل یملک اجباره علی فیه نظر، خود مرحوم علامه در تذکره، مرحوم شیخ داره اقوالی رو میاره که عدم اجبار باشن، بعد بره بررسی بکنه ببینیم بالاخره دلیلشون چی بوده، کدوم قول انتخاب بکنیم، اختیار بکنیم. پس هرچند جماعتی قائل به اجبار شدن، ما قول مخالف هم داریم در مسئله، داریم کسایی که قائل به عدم اجبار باشن، اگر اجبار حق بر اجبار نداره، جناب مثلا بایع که مشروطون لهه حق اجبار نداره. خوندیم سه تا از عبارات، چند تا از عبارات رو خوندیم. بعد مرحوم شیخ اینجا ادامه بحثون زارن از اینجا مونده بود، یمکنه یستد هر حاضر قول، میشه استظهار کرد این قول رو از جماعتی که اینا با این که وجوب تکلیفی رو قبول کردن، خوب دقت کنید، با این که وجوب تکلیفی وفا رو قبول کردن، قائل شدن که اجبار لازم نیست. چرا به این اصرار داری همچین چیزی ثابت بکنه که از فقها هستند کسایی که وجوب تکلیفی وفا رو قبول کردن اما اجبار رو جایز نمیدونن؟ چون جلوتر میرسیم، بعد بگفتن بین اینا ملازمه هستش، بعضی گفتن هر کس وجوب تکلیفی رو گفته اجبارم قبول کرده، هر کس وجوب تکلیفی رو نگفته اجبارم قبول نکرده. شیخ از الان داره مقدمه چینی میکنه که اونجا راحت بگه نه اینجوری نیست، هر دو مسئله مورد اختلافه. لذا میخواد برای شما اقوالی از علما رو مطرح بکنه که وجوب تکلیفی رو پذیرفتن اما اجبار رو نپذیرفتن. یک گروهی از فقها، مثلا مرحوم شیخ طوسی و تابعینش، قائل شدن به این که اجبار لازم، حق بر اجبار نداره، نمیتونه اجبار بکنه، اما میخواییم وجوب تکلیفی رو هم بهشون نسبت بدیم. از کجا میخواییم وجوب تکلیفی رو بهشون نسبت بدیم؟ از اینجا میخواییم وجوب تکلیفی رو بهشون نسبت بدیم که استدلال کردن به صحت شرط به عموم المؤمنون. وقتی المؤمنون قبول کردن، خود المؤمنون ظاهرش گفتیم چیه؟ ظاهرش وجوب تکلیفی وفاه، نه تنها فی نفسه ظاهر خودش بود، بلکه قرائن متصلی هم داشتیم که گفتیم وجوب وفاه داشت فهمید. چی بود قرینه متصلش؟ در خود روایت قرینه متصله الا من اس الله، معناش کردیم گفتیم قرینه متصله است، ازش وجوب اسیان با وجوب تکلیف به وجوب میسازه نه با استحباب. قرینه منفصله هم داشتیم، قرینه منفصله چی بود؟
روایت
های علوی رو میخواهم، یا اون روایت علوی که تطبیق کرده بود المسلمون فلیفه قبلش آورده بود، یا تطبیقاتی که ائمه داشتن قبلا داشتیم تطبیق کرده بودن این المؤمنون رو به جایی که باید بری انجام بدیم. چرا؟ چون المؤمنون دشروطه. پس این ستار اگه زمین بکنیم به این استدلالشون، نتیجه میگیریم اینا قائل به وجوب وفا بودن، عدم اجبارم که تصریح کردن، پس وجوب تکلیفی وفا رو پذیرفتن، عدم اجبارم خودشون قائل شدن. اینم گروهی از فقها که یه همچین حرفی زدن. پس اینجوری نیست که هر کس وجوب تکلیفی وفا رو پذیرفته باشه حتما قائل بشه به اجبار، بگه جائزه که اجبارش بکنه، نه.
عبارت اونجا خودش شهید سنی هم گفت دیگه،
از شاهد اول از دروس نقل داشتیم قبلا،
اون که چیزها وارد به وجود نبود، وجود تکلیفی نبود، وارد به اجبار
گفتیم که لا معنا للزوم الشرع الا وجوب الوفا،
اجبار هم نه،
نه گفتیم لا معنا للزوم الشرع الا وجوب الوفا، قائل به وجوب تکلیفی هست، اینو فعلا ندارید جز اون دسته، دو شیخ هم جز اون دسته نگوزدش. بنابراین بعضی از فقها هستن همین مقدار فعلا میخوام بگیم که قائل شدن به وجوب تکلیفی وفا اما اجبار رو نپذیرفتن. یه نکته دیگه هم از عبارتشون، حالا بذارید این نکته رو توی متن خوندن بگم توی از خارج نگم، یه نکته عبارتی، یه نکته تدریجی هم هست باید بیمار رو توضیحش بدیم تو متن میگمش. خب از این گذشتیم، میرسیم به چند تا نقل داره مرحوم شیخ از علمایی مثل مرحوم سیموری در غایت المرام و عرضم حضور شما محقق و اینا. اینا از خارج یه توضیح کوچولی بدم بعد بریم یه مقدار دیگه امروز باید بیشتر به متن متمرکز بشیم. مرحوم سیموری در غایت المرام ادعاهایی فرموده، توضیحاتی داده، استدلالی مطرح فرموده که همین بحث عتق رو گفته سه حالت داره، یا حق بایه، یا حق الله، یا نه اصلا حتی خود این جناب عبده، سه تا احتمال هست، بنابراین هر احتمال های اجبارش جایزه یا نه، ایناشو کار نداریم، بعد میخونیم توضیح میدیم. فقط دوتا مطلب اساسیه که مورد نیاز داریم از کلام ایشون، این دوتا رو خوب دقت بکنیم. نکته اول که نیاز داریم اینه که ادعایی که ایشون کرده اینه که در وجوب تکلیفی اختلافی نیست، وجوب تکلیفی وفا به شرط اختلافی نیست، چه این ادعا حق بایع باشه، چه حق خود عبد باشه، چه حق الله باشه. فرموده در وجوب تکلیفی، یعنی ظاهر کلامش اینه که در وجوب تکلیفی اختلافی نیست، اختلاف فقط تو اجباره. این یه ادعا. ادعای دومی که از کلامیشون استفاده میشه اینه که ایشون فرموده که هنه واضح مسلم اجماعیه که اگه حق بایع باشه اجبار درش راه نداره. تفصیلی کرد علامه خوندیم
حق ناس،
آره اگه حق بایع باشه، حق ناس باشه به تعبیری، حق بایع باشه اجبار چی؟ معنا نداره، وجود نیست، جائز نیست، نمیتونه اجبارش بکنه. کنه از کلامش الان میخونیم چطوری برمیاد، کنه واضح مسلم اجماعیه که اگه حق بایع باشه اجباری نمیتونه بکنه. این دوتا کلام اساسی رو باهاش کار داریم در کلام مرحوم سیموری در غایت المرام. و عرضم حضور شما شهید ثانی هم یه ادعایی کرده، اینم از خارج بگیم تا جامع المقاصد و شهید ثانی هر دوتا، تا دیگه بعد هم بریم سراغ متن. ادعاشون هم ملازمهی که گفتیم ظاهر کلامشون اینه که هر کس وجوب تکلیفی وفا رو قبول کرده اجبار رو هم پذیرفته. هر که بگه تکلیفاً واجب بر شخص که این شرط رو مثلا خیاطت رو انجام بده، اگه امتناع کرد میتونیم اجبارش کنیم، ملازمه داره. چرا؟ چون یه حق واجبی اومده به ذمه‌اش، اگر ادا نکرد باید مجبورش بکنیم، این حق رو داره بایه که مجبورش بکنه.
چه ملازمه
اینا
جان؟
ملازمه نه، ملازمه عقلی نیستش. هر واجبی یه قاعده، مثلا فرض کنید مستفاد از فقه یه قاعده است که اگه تکلیفی بر عهده‌اش بود شما قدرت بر اجبارش داشته باشی، اگه امتناع کرد میتونی اجبارش کنی. مثل چی؟ مثل کسی که دست شیشه شما رو شکسته، خب میتونی مجبورش کنی پولشو بده، به ذمه‌اش اومده ها، یعنی حتی باید به ذمه اومده باشه، به ذمه‌اش اومده، شما میتونی اینجا اجبارش کنی، اگه امتناع کرد مجبورش کنی بری پیش حاکم بگی حاکم مجبورش کنه. اون قاعده، یعنی چیزی که مسلمات فقهیت اگه وجوب تکلیفی بود میشه اجبارش کرد. حالا اینجا هم همینجوریه، وقتی خیاطت رو شرط میکنن در ضمن عقد، به ذمه‌اش اومده،
اینجا حق الناس رو میگه
از باب امر به معروف گفتن بعضی ها اونجا واجب اجبارش کنی، بله با طبعی مراحلش دیگه، با طبعی مراحلش، آره اونجا واجب شخصیش باشه.
نماز صبحش الان خوابه، مثلا تو رساله ها گفتن سبک شمردن نماز نیست، لازم نیست بیدارش،
درسته لذا منکری نیست، اگه سبک شدن نماز نباشه منکری مرتکب نشده که شما بیدارش کنی، کسی که نائمه معذوره دیگه، تکلیفی نداره، درسته اونجا واجب نیست. ولی اگه نه، یا به قول شما سبک شدن نماز باشه یا نه، میدونیم یه واجبیه که داره مخالفت میکنه باهاش، واجب شخصیش هم هست، از باب امر به معروف با طی مراحلش البته لازمه که چی؟ اجبارش بکنی، حتی بعضی مراحلش رو تا آره چون مقدس گرفتن اینا پیش رفتن دیگه. فتوا هست. بله فتوا هست ولی قدما معمولا قبول میکردن
اینا. تو حقوناس اجماعیه دیگه.
تو از که یه چیزی به ذهن مش اومده باشه اونجا اجبار بله دیگه میشه کرده.
خب اونجا این ها بود که خب اونجا خود
خیار اینو برمی‌داره. حالا اینا میرسیم دیگه که بعضیا گفتن نیستش، اینو باید توضیح بدیم. قائلین به عدم اجبار چی بوده استدلالشون؟ اینو یه توضیحی میدیم هنوز. بررسی بکنیم دلیلشون رو. فعلا اقوالو داریم نقل می‌کنیم. فعلا وارد استدلال قائلین به عدم اجبار نشدیم. اقوالو داریم بررسی می‌کنیم ببینیم فقها اقوالشون چیه. بعضی ادعای ملازمه کردن، ملازمه نه ملازمه مثلا عقلیه اینا، نه مثلا هر فقیهی که وجوب تکلیفی رو پذیرفته اجبار رو هم پذیرفته. هر فقیهی چرا ما بگیم ملازمه هم نیست، اینجوری هم نیست که هر فقیه اون رو پذیرفته باشه اینم پذیرفته باشه، نه در هر دو مسئله اختلافه. بعضی وجوب تکلیفی پذیرفتن اما قائل به عدم اجبار شدن، مثل شهید اول تو دروس که خوندیم دیگه. بنابراین فعلا داریم اقوال علما رو بررسی میکنیم تا ببینیم چه بالاخره یه چیز واحدی نیست دوش، اختلافیه. وقتی اختلافی بشه دیگه با خیال راحت میتونیم نظر خودمون رو بگیم دیگه. آره اگه مثلا یه شهرت یه اجماعی چیزی بود خب نمیشد باهاش مخالفت کنی دیگه. چرا اقوال رو داریم بررسی میکنیم؟ نکتهش همینه. اگه اجماعی بود یه شهرتی بود خب مخالفت باهاش سخت میشد دیگه. برای فقیه مثل شیخ سخت مخالفت حتی با شهرت. آره یه جا لااقل اختلاف رو پیدا بکنیم نظر خودمون رو بتونیم بدیم، آزاد بشیم، راحت بشیم، جمع نشه.
بله اینجا رو در مقاله رو
برنام. بله بحث خوبی. خب بریم یه سر عبارت بکنیم یه دو صفحه تا بعد برسیم به اصل بحثمون. و یمکن ان یستظهر هذا القول. هذا القول کدومه؟ اعنی الوجوب تکلیفا. وجوب چی تکلیفا؟ وجوب وفای به شرط. ما عدم جواز الاجبار. اجبارم جائز نیست اصلا. ببینید میخواد ملازمه رو از اینجا میخواد ملازمه رو بگید در کلام فقها اینجوری نیست که ملازمه باشه. این استظهار بشه من کل من استدل على صحت الشرط به عموم المؤمنون معقوله به عدم وجوب الاجبار. این قول استظهار بشه از تمام کسانی که استدلال کردن به صحت الشرط به عموم المؤمنون، از اون طرف هم صریحا گفتن معقوله، صریحا گفتن عدم وجوب اجبار، گفتن اجبار نمیتونید بکنید. کشیخ المبسوط مثل مرحوم شیخ که سردسته این فقه هاست، حیث استدل على صحت اشتراط اتق العبد، گفتیم بیشتر مثالشون رو بردن روی اتق عبد، عبد مبی به قوله صلی الله علیه و آله المؤمنون عند شروطه، ثم زیدش هم اینجوری فرموده ذکر ان فی اجباره على الاعتاق لبمتنع قولین، ان قولین اسم ان، دو تا قول در اجبارش در اعتاق هستش اگه امتناع بکنه. یک الوجوب، وجهش چیه بگیم واجب اجبار؟ لأن اتقهو، این اتق عبد، این عبد رو آزاد کردن اتقش، قد استحق به شرط، با شرط مستحق این اتق شده. و عدم الوجوب قول دوم چیه؟ قائل بشیم به عدم وجوب. چرا؟ و انما یجعل له الخیار، خود این خیار داره همین کافیه. ثم قال و الاقوا و الثانی، ثانی کدوم بود؟ عدم وجود، پس اجبارش واجب نیست. این استظهار میشه پس از کلام شیخ. پس این شیخ دید که از اون طرف به مؤمنون استدلال کرده، از این طرف گفته که نه اجبارش نمیتونه بکنه. فان ظهور النبوی فی الوجوب، ممکنه بگیم شیخ شاید نظرش این بوده که نبوی استحباب وفایی به شرط رو ثابت میکنه. شیخ طوسی پس جز این دسته ای که ما دنبال بودیم ثابت بکنیم هستن از فقها جا نمیگیره. ما دنبال بودیم یه دسته از فقها رو بیاریم که وجوب تکلیف وفا رو پذیرفتن ولی اجبار رو نپذیرفتن. ممکنه کسی اشکال بکنه که صریحا که نگفتن المؤمنون دلالت بر وجوب داره، شاید المؤمنون دال بر استحباب میدونستن. اینجا میخوان تو این پاراگراف این شبهه رو دفع بکنه که نه، المؤمنون دال بر وجوب میدونستن با دو تا بیان. یک، فان ظهور النبوی فی الوجوب من حیث نفسه، خودش ظاهر در وجوب توضیح شده دادیم چون در مقام انشاء خبر نمیخواد بده که که مؤمن ها همشون نزد شروطشون هستن همیشه. نه، اینو نمیخواد خبر بده، این خلاف وجدانه. انشاء در مقام انشاء هم شد با اون توضیحاتی که دادیم ظهور در وجود داره. پس من حیث نفسه ای ظهور در وجود داشت و من جهت القرائن المتصله، ما استثنایی که زده بودش الا من اسالله، گفتیم این کمک میکنه، تقویت میکنه دلالتش بر وجوب رو. ول منفصله، قرائن منفصله مثل استشهادی که ائمه علیهم السلام کرده بودن یا اون فلیفه که استشهاد کرده بود ولی فعل امر به کار برده بود، اینا قرائن منفصله میشن. پس فإن ظهور النبوی فی الوجوب مما لا مساغ لانکاره، هیچ راهی هیچ چاره‌ای برای انکارش نیست. در نتیجه شیخ طوسی قائل به وجوب وفا بوده، از اون طرف هم عدم اجبار. این تا اینجا. بل الاستدلال بهی وجه دومه. کسی بگه نه ما قرآن رو قبول نمی کنیم، چه میدونم خود فی نفسه‌ای هم دلالت بر وجوب قبول، اینا رو قبول نمی کنیم، بازم میگیم یه راه دیگه وجود داره که ما میگیم شیخ طوسی قائل به چی بوده؟ وجوب وفای به شرط، وجوب تکلیفی. بل الاستدلال بهی علی صحت الشرط عند الشیخ و من تبعه، من تبعه در چی؟ تابعین شیخ، فی عدم افساد شرط الفاسد. شیخ قائل بوده شرط فاسد مفسد عرض نیست، تابعینش هم قابل شدن شرط فاسد مفسد عقل نیست. بعد اومدن بر صحت شرط استدلال کردن به چی؟ به المؤمنون، گفتن اگه شک کردیم المؤمنون میگیرتش، پس شرط صحیحه. خب این استدلال با توجه به این مبناشون یتوقف ظاهرن علا ارادت الوجوب من، ظاهرن دلالت بر وجوب باید بکنه نزدشون تا بتونن یه همچین استدلالی بکنن. چرا؟ خوب دقت کنید، از لا تنافیهی این ازن بین استحباب الوفاء به شرط و فساده، چون وفای به شرط اگه بخوان بگن مستحبه، لازم نیست صحت شرط رو ثابت بکنن، که شرط فاسد هم باشه میتونن بگن وفا بهش مستحبه، کار خوبی بالاخره. شرط کردن فرق کنید، یه شرط فاسد گفتیم با این میزان خاص فقط وزنش بکنید، گفتیم شرط فاسد اعتباری بهش نیست. اینا گفتن عقل که سر جاشه، مفتد عقل نیست. خب به این خاله بیاد مستحب باشه برن وفا بکنن، چه اشکالی داره؟ با همین میزانه وزن کنن و بیو بهش بدن، این که اشکالی نداره. فلا یدل استحباب و استحباب وفا امن از فساد و صحته، با استحباب وفا نمیشه صحت شرط و نتیجه گرفت. فلا یدل استحباب الوفاء بالعتق المشروط فی المبیع علی صحته، استحباب وفا به عتقی که شرط شده در مبیع، یا بعضی از نسخه ها نسخه آقا سید مثلا بیع باید داشته باشه ظاهرن، شرط شده در بیع، این استحباب وفا دلالتی نداره علی صحتهی، بر صحت چی؟ شرط. اجماع شد؟ بعضی دارن صحت بیع نمیدونم بچش چی اصلا معنا درست میشه با این یا نه، صحت شرط باید باشه قاعدتا،
شرط بالاتر هم اومده
اصلا باید صحت شرط باشه، به صحت بی معنا نمیده. حالا یه چیز میخواییم بگی
صحت بیه اومده بودن یا باید صحت
شرط، صحت شرط بالا گفتی استدلال بهی الان صحت شرط اندشت شیخ من شبه مؤمنون، گفتن چون شرط ها رو شک داریم صحیحی یا نه، چون المؤمنون میگیرتش پس صحیحه، اینجوری گفتن. این نکته من تو پرانتز بگم بعد سوال شما رو میشنویم آقای سالار، ببخشید. خوب دقت بکنی، یک سوالی میخوام مطرح بکنم. استدلالی که الان ما مطرح کردیم، گفتیم که استحباب وفا اهم از صحت و فساد شرطه، با فساد هم جمع میشه، پس نمیشه از استحباب وفا نتیجه گرفت چی رو؟ صحت شرط رو، بلکه از وجود فقط میشه نتیجه گرفت صحت شرط رو. وجود دیگه با فساد نمیشه، شرط فاسد باشه وجود وفا داشته باشه شدنی نیست. خب این استدلال آیا دخلی داره به اون مبنایی که ما شرط فاسد رو مفسد بدانیم یا نه؟ هیچ ربطی به اون نداره. همین استدلال در دو حالتش، چه شرط فاسد رو مفسد بدانی چه شرط فاسد رو مفسد ندانیم، این استدلال سر جاشه دیگه. استحباب وفا هم از صحت و فساده، آیا داره به اون یا نه؟ به نظرتون
مبتنی بر چی
نمیده؟ اگه فاسد دونستیم چی؟ استحقاق وفا و شرط فاسد باز هم بگیم داره.
نه استحقاق وفا
گفته بودن استحقاق وفا اهم از فساد و صحت شرطه، با فساد شرط هم میسازه، ازش نمیشه نتیجه گرفت صحت شرط و خصوص صحت شرط.
این مشکلی ها اینه که ما فساد شرط و باعث فساد عقل ندونیم.
چرا؟ اگه دونستیم چه اتفاقی میفته؟
دیگه عقلی
نیست. باشه عقلی نباشه فاسده دیگه، نهایتا استحباب وفا داره
دیگه. وقتی عقلی نباشه شرط ضمن عقلی هم نیست،
شرط ضمن عقلی هم نیست. اینم منظور شما همین بود؟ شرط ضمن عقلی هم نیست. اون موقعی که شرط فاسد بود و عقل بود، مگه شرط ضمن عقلی بود؟
چی مستحب
باشه؟ حتی وقتی فاسده یعنی؟
چون عقل هست شرط هم که بوده یه چیزی بوده فاسد بوده.
عقل هم که فاسد باشه یه چیزی هست که فاسده باشه دیگه نیست. چطور میگید اونجا سال و اتفاق موضوع اینجا؟
نظام در ضمن عقل بود، یعنی اگر این عقل بود نظام هم کنارش باز میمارد. وقتی عقل دیگه نیست الزامی هم دیگه
ما نگوستیم الزام هست.
اما توی جایی که عقل صحیح باشه اما فقط شرط فاسد باشه، این الزام وجود داره، چون که عقل وجود داره.
الزام به عقل وجود داره، به عقل وجود داره. او الزام عقل که نمیخواد بیاد مثلا استحباب و وفایی به شرط ثابت بکنه. ببینید اگه شرط فاسد باشه اما عقل صحیح باشه، درست عقل لازم الوفاه، اما این لازم الوفا بودن. عقل که نمیخواد استحباب درست کنه برای ما، استحباب وفایی به شرط رو،
چون خود الزام وجود داره، یعنی اصلا شرطی معنا داره که وجود داشته باشه.
الزام ربطی به شرط نداره آخه،
وجود وفا رو داشته باشه.
الزام ربطی به شرط نداره آخه، الزام به عقله.
الزام خود شرط جا،
الزام شرط در کار نیست دیگه اگه فاسد باشه. فرض کردیم شرطمون فاسده، حالا دو تا مبنا داریم.
فساد اونجا اصل فساد شرعیه، یعنی یا این الزام شما با هم دیگه گذاشتید و ملتزم.
اینو من معتبر نمیدانم.
اعتبار شارع معتبر ندونسته.
آره این الزام شما
نشوید. یعنی الزام وجوده. اما وقتی
نه ملتزم نشوید، نفسی
که من بی می‌کنم بعد میگم که اگر این بی شد، این مثلا میگم بی رو به شرط می‌کنم که مثلا خیانت بکنه زید بیم. اگر بی نباشه شو خیاطت
دیگه اصلا مهم نیست، اصلا به وجود نمیاد. استحباب وفا داره یا نه همین خیاطت داره شرط ابتدایی؟
اصلا دیگه میگم موضوعش دیگه اصلا محقق نشده، داره این شرط داره باید خلاقش بره. اما چیزی
اینطوری نیست. وقتی عقده هست یعنی موضوع هست، اما شرط فقط فاسده، یعنی الزام نداره. الزام یعنی وجود وفا نداره. وجود وفا نداره میتونه آقا استحباب هم یا از عدل ساس استحباب داره یا شبه عمل بود. صحیح بود، یه چیزی هست ممکنه بگیم مستحب وفا بهش، اما اگه عقد هم فاسد بود دیگه سالها به انتفاع موضوعه، چیزی نیستش که بخوایم بگیم وفا کنید بهش. این حرف آقای حیاتی خوبه؟
شرط
گرفته داری که میتونه باشه؟ شرط دیگه هیچی نیستش،
شرط گرفته شرط گرفته بله شرط ابتدایی نکنه این مشابه به شرط ابتدایی که
اگر به من
شرطه که مشکل نداره
نشده، مثلا چرا بخوام دنبال شرط باشم؟
یعنی من اینا رو تفکیک از هم کرد، شیخ هم تفکیک میکرد، اخ و اینا که به وجود میارن یه تفکیکی انجام تحلیل به تفکیک رو داره. شرط که مشکل نداشته،
اعتمادش به اینکه چی شد
میخواد یه تعاملی بکنیم دوشتون جلسه بعد پیگیری بکنیم. خب یه بار دیگه سوال توضیح بدم آقای کشتاکی، بعد شما یه تعامل بکنید روش تا جلسه دیگه یه مقدار خیس بخوره، چون این بحث دقیق داره. حالا بمونه جلسه بعد. ببینید مرحوم شیخ میگن بلل استدلال بیان دومشون برای این که بگیم شیخ و تابعینش، شیخ توصی و تابعینش قائل به وجوب وفا بودن، از چی استفاده کرد؟ فرموده استدلال بهی، یعنی به المؤمنون علا صحت شرط عند الشيخ و من تبعه فی عدم افساد شرط الفاسد. گره زد بندش کرد به این مبنا، میگه کسی این مبنا رو داشته باشه که شرط فاسد مفسد نیست، بعد بگه استدلال بکنه به المؤمن برای صحت شرط، این دوتا رو به هم زمین میکنیم، نتیجهش نه قوت قابل وجوب وفا باشه، بعد از المؤمنون وجوب رو فهمیده باشه. گره زد استدلال رو به این مبنا، لذا اگه کسی این مبنا رو قبول نداشته باشه، شرط فاسد رو مفسد بداند، و دیگه لازم نیستش وجوب وفا رو بفهمه برای اثبات صحت شرط. و اگه استدلال کرد به صحت شرط به المؤمنون، دیگه نمیتونیم به عهده‌اش بذاریم وجوب وفا رو. این دوتا رو میخوام خوب تفکیک بکنید، چرا اون نمیتواند؟ همین استدلالای اونجا میاد یا نه؟ اونجا هم بگیم شرط وفا بهش مستحبه، استحباب اهم از فساد و صحته.
اونی که شرط فاسد و مفسد میدونه یعنی از قلب مؤمنون وجوب و وفا نفهمیده،
آره استحباب وفا رو فهمیده. اینجوری میخوام بگم
من
به عبارت رو کلن
یه طور دیگه
مطابق داشتن. آها بفرمید
الاستدلال به صحت شرط مقابل اینه که منظورش مفسد بودن و غیر مفسد بودنه، یعنی که استدلال کردن بر صحت شرط نمیخوام خود شرط صحیحه، بلکه میخوام که این صحت شرط یعنی شرط فاسد نیست. خب بعد میگه که فی عدم افساد شرط فاسد، یعنی عدم افساد یعنی استدلال بر عدم افساد، نه استدلال بر صحت شرط، یعنی میخوام صحت شرط رو نتیجه بگیرم.
استدلال بهی علی صحت شرط رو چطور معنا میکنی؟
یعنی صحت شرط خودش به معنای این نیستش که خود شرط صحیحه.
پس چی معنی
چه؟ به معنای اینه که شرط مفسد نیست، یعنی افساد نمیکنه. یعنی اون
اگه میخواید بگید لازمشه درسته، اگه میخواید بگید لازمشه درسته میپذیریم، ولی خود معناش استدلال بهی علی صحت شرط.
آقا شرط مگه فاسد نیست؟
نه شک داریم دیگه، گفتیم جایی که شک بکنیم گفتن به المؤمنون تمسک میکنیم، میگیم چی شرط صحیحه. اینجوری استدلال کردن بعضی ها مثل شیخ من تابه، گفتن استدلال کردن برای یه شرطی که نمیدانیم صحت یا فسادشه، استدلال کردن چون المؤمنون عند شروط عموم شامل این شرط میشه، به عموم تمسک میکنیم میگیم صحیح. مثل اینکه زید عالمه، ما نمیدونیم آیا وجوب اکرام داره یا نه، استدلال میکنیم به اکرم العلماء، میگیم عموم شامل زید هم میشه. اینم شرط هست، نمیدونیم وجوب وفا داره یا نه، نمیدونیم صحیحه یا نه، استدلال میکنیم به المؤمنون میگیم صحیحه.
وجود دارد، چطور یعنی این استدلال میکنن که در فرض صحت شرط وجوب و وفا هستش؟ به خاطر اینکه تو حالتی که شرط فاسد باشه اینا قاعده به عدم افساد شدن،
خب
لذا نتیجه میگن که وجوب و وفا بوده. وجوب و وفا چه در شرط فاسد چه در شرط صحیح وجود داره؟
وجوب و وفا چه در شرط فاسد چه در شرط صحیح هست؟ نه اگه فاسد باشه چرا تا وجوب و وفا داشته باشه؟ وجوب نداره.
همین داره میگه،
خب
خود عقل
وجوب
وفا داره،
عقل وجوب وفا داره. شرطه چی؟ شرطه ما وجوب وفا داره یعنی این بحث وجوبی که من استحباب الوفا بالعتق، بالعتق یعنی چی؟ شرطه داره میگه شرطه وجوب وفا داره یا استحباب وفا داره. اگه کسی استدلال بکنه بگه این شرطه صحیحه به خاطر المؤمنون عند شروطه، وجوب وفا تو ذهنش بوده از المؤمنون عند شروطه وجوب وفا به شرط، یا نه استحباب وفا به شرط تو ذهنش بوده، یا ان شیخ میخواد بگه با این مبنا حتما وجوب وفایی به شرط تو ذهنش بوده، با این مبنای عدم افساد بگیم شرط مفسد، شرط فاسد مفسد عقل نیست، گیرش زده به این مبنا. استحباب اهم و صحیح و فاسده دیگه، اگه استحباب تو ذهنشون بود المؤمنون عند شروطه مستحب است به شرط هایتان وفا کنید، این اهم از فاسد و صحیح. به شرط فاسد هم ممکنه کسی بگه استحباب داره وفا کنید، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد، فقط وجوبی که با صحت میسازه. پس نمیشه اون موقع اگه کسی اهم تو استحباب تو ذهنش باشه نمیتونه بگه المؤمنون داله بر صحت شرطه، نه المؤمن فقط میگه استحباب و وفا داره، اهم از این که شرط فاسد باشه یا صحیح باشه. از این که به المؤمنون استناد کرده برای صحتشه، برای اثبات صحت شرط.
صحت کدوم شرط؟
شرطی که شک داریم صحیحه یا نه.
شک داریم؟
آره مشکوکه دیگه. چی؟ این دیگه استدلال شیخ و ایناست دیگه، شیخ طوسی استدلال کرده گفته اگه شرطی رو شک کردید صحیحی یا نه المؤمنون چون میگیرته شرط که هست، مثل زید عالم، عالم که هست، فقط شک داریم وجوب وفا داره یا نه، وجوب اکرام داره یا نه، تمسک میکنیم به اکرم العلماء میگیم وجوب اکرام داره، عالم که بود علما که برش صدق کرد اکرم العلماء میگیرتش وجوب داره، اینم شرط که هست المؤمنون میگیرتش پس مثلا صحیحه استدلال کرده.
اینا
بیرون شما
دارید
میفرمید؟ بله چیز دیگه
داره
تو عبارت، فقط گفته استدلال کرده بهی یعنی به المؤمنون، به نبوی اون بالا خط بالا نبوی، به نبوی علی صحت شرط استدلال کرده بر صحت شرط.
تو
اگه شما علم به صحت شرط داشته باشیم سراغ نبوی میریم استدلال کنیم به صحت شرط، معلومه دیگه علم به صحت داریم که نیاز نیست به نبوی استدلال کنیم بر صحت شرط.
از
خب میریم
یه توی عدم افساد شرط فاسد استدلال کردن.
نه با این معنا ببینید، بل الاستدلال بهی، استدلال به نبوی، به نبوی المؤمنون عند شروطهم استدلال کردن. بر چی استدلال کردن؟ علام متعلق به استدلال دیگه، استدلال کردن علی صحت الشرط. استدلال به نبوی بر صحت شرط عند الشیخ و من تبعه فی عدم افساد الشرط الفاسد. یه همچین استدلالی نزد جناب شیخ طوسی و تابعینش که میگن شرط فاسد مفسد نیست، استدلال به نبوی بر صحت شرط نزد این اشخاص یتوقف ظاهرا لا بر ذات الوجوب من. تبعه، تبعه متعلق به تبعه در چی تبعیت کردن از چه؟ در عدم افساد شرط فاسد.
من گفتم رو به استدلال،
نه استدلالشون گفتیم بهی، استدلال با میاد، استدلال با فی متعدی نمیشه، استدلال
به اون در یه همچین موضوعی، در همچین مشکلی.
الان اون که شما میگید الان میارن، استدلال با الان متعدی میشه به اون مستدلون علیه، مستدلون فی دیگه ما نداریم در زبان عربی، با علا میان استدلال کردن علا فلان مطلب.
تو فارسی میگفتیم تو این زمینه، مثلا
تو این زمینه غیر از اینه میگیم استدلال بر این مطلب کردن. بر چی استدلال کردن؟ تو فارسی هم میگیم بر چی استدلال کردن، بر این مطلب استدلال کردن، نمیگیم در این مطلب. حالا شاید به کار بریم تو فارسی، ولی خلاص تو عربی با علا میان.
حالا جا کی گفته اگه مثلا قابل استدلال بشیم دیگه لازم
حتما
صحیح باشه،
فاسد هم
میتونه باشه؟
آه شرط فاسد، این فقها گفتن مثلا شرط ابتدایی رو تصریح کردن با اینکه صحیح نیست وجوب وفا نداره، اما مستحب بهش وفا بکنید.
با اینکه صحیح نیست،
شرط ابتدایی صحیح نیست وجوب وفا نداره، اما مستحب بهش وفا بکنید گفتن.
خب نه این
گفتیم دیگه، الان همینجا تصریح کردن صحیح نیست شرط ابتدایی، از اون طرف گفتن مستحب بهش وفا کنید، معلوم میشه فساد رو با استحباب تنافی ندیدن بینش. از استحباب معلوم میشه نمیشه نتیجه گرفت حتما صحت رو، استحباب با فساد هم جمع میشه. همه فقهای همه الان بگیم مشهور فقها فتوا دادن صحیح نیست فاسده، اما چی استحباب وفا داره؟
خدا هم که میتونه نرس کنه کشف از روایت
و این چیزا
که نیست،
فکر
کردن استدلال کردن که
نه حال کار داریم. شما ممکنه مبناتون این باشه که شرط اگه مستحبم شد وجوب وفا مستحب شد شرط باید صحیح باشه، طوری نیست. ممکنه این در مقام جواب به این سوال نیستیم الان که بعد شما مثلا نظرتون بگید که نه باید صحیح باشه. میگه فقها که این فقهایی که استدلال کردن، چون میخوام ببینیم شیخ طوسی تو ذهنش وجود بوده یا نه، ما الان دنبال اقوالی میخوام ببینیم شیخ طوسی تو ذهنش وجوب وفا بوده یا نه.
یعنی توقعی که میگه
میگه استدلال به این نبوی بر صحت شرط نزد شیخ و تابعین شیخ در این مبنا متوقف ظاهرا علی ارادت الوجوب من. ارادت الوجوب من یعنی اینا ازش وجوب فهمیدن که تونستن یه همچین استدلالی بکنن. اگه وجوب نمیفهمیدن با این مبنایی که دارن نمیتونستن استدلال بکنن به این نبوی. میخواییم استاد بکنیم که شیخ طوسی اولا وجوب تکلیفی شرط رو قبول داشته، ثانیا عدم اجبار قائل شده. اینو میخواییم ثابت کنیم، قول شیخ طوسی رو میخواییم ثابت بکنیم. دنبال این نیستیم که مبنامونو مثلا تو شرط مستحب و اینو بیان بکنیم. بگذاریم، خیلی وقت گرفت نداره.
تو همین فهم
قائل
باشه که شرط فاسد است، یه نمیشه این
استدلال رو کردیم دیگه. همین سوالمون این بود که برای جلسه بعد بسیم فکر کنید روش. اگه کسی بگه شرط فاسد مفسد عقد هست، آیا نمیتونه همچین استدلالی بیاره؟ بگه استحباب وفا اهم از فساد و صحته، میتونه همچین استدلالی بیاره یا نه؟ شیخ ظاهر کلامش اینه که نه دیگه نمیتونه اون موقع بیاره، درسته؟ ظاهر کلامش اینه که بند کرد به این فی عدم افساد شرط فاسد. میخواییم ببینید فرق این دوتا رو تو مطالعتون، تو مباحثتون برای خودتون روشن بکنید، واضح بکنید، ببینید چرا این شخص که این مبنا رو داره نمیتونه دیگه استدلال بکنه، نمیشه ازش، نمیشه وجوب وفا رو به گردنش گذاشت، ولی اونایی که این مبنا رو دارن میشه وجوب وفا رو به گردنشون گذاشت. این تفاوت رو بگذاریم دیگه، بسه. ثم ان السیموری فی غایة المرام قال لا خلاف بین علمائنا فی جواز اشتراط العتق. فهموده اختلافی بین علمای ما نیست در جواز اشتراط، پس اصل این شرط اجماعی شرط فعله. لانه غیر مخالف للکتاب و سنه، ف خوب دقت کنید، و یجب الوفاء به. ظاهر کلامش اینه که شرط کردن، شرط فعل کردن نزد همه هیچ اختلافی نیست که واجب الوفا دیگه. چرا؟ چون گفتش لا خلاف فی جواز اشتراط با تفریق فیجب الوفا به. ظاهر کلامش اینه که امر واضحیه، امر اجماعی مسلمه که وجوب وفا داره شرط فعل، در این اختلافی نیست. این اون نقطه اولی که می‌خواستم به دست بیاریم. و قال بعد ادامه داده بحثشو، و هر یکون حقا لله تعالی او للعبد او للبایه. این شرط اتقه آیا حق الله یا نه، حقیه که برای عبد للعبد یا نه للبایه ای که شرط کرده اتقش رو بر مشتری، بایه مشروط له. یحتمل الاول الا انقال یحتمل الثالث. ممکنه بگیم احتمال اول، ممکنه بگیم احتمال دوم، ممکنه هم هست بگیم احتمال سوم که حق للبایه باشه. بعد میگه این احتمال سوم و هو مذهب العلامه فی القواعد و التحریر، در دو تا کتابش مبناش این بوده مرحوم علامه. چرا؟ چرا مبناش این بوده که حق بایه؟ خوب دقت کنید اینجا هم دوباره محل استشهادمونه. لأنه استغرب فیهما عدم اجبار المشتری علی الاتق. در دو تا کتاب تحریر و قواعد فیهما گفته قریبه، نزدیک، قول نزدیک، قول درست اینه که عدم اجبار مشتری بر ا، نمیتونی مجبور کنی مشتری رو بر ا. بعد سیموری فرموده و هوا یدل علی انه حق للوایه. این که فرموده نمیشود اجبارش کرد، معلوم میشه حق بایه در نظرش گرفته. این کلام سیموری هم ظهور داره که یه چیز مسلمی بوده، واضح بوده بین فقها که اگه حق بایه بود نمیتوان اجبارش کرد. از این فرازش هم میخوایم استفاده کنیم باز. و علی القول بانه حق لله، اگه بگیم این اتقه حق اللهه، خب یکون المطالبه للحاکم و یجبره مع الامتناع. حاکم باید بره، اگه امتناع کرد مجبورش بکنه چون حق اللهه دیگه. ولی از خود به اسقاط البایه، حق الله که شد دیگه، مال بایه نیست که بخواد حق خودش اسقاط بکنه دیگه. و علی القول بکونه للبایه، اما اگه کسی گفت حق بایه، یکون المطالبه لهو، خب بایه خودش میتونه بره دنبالش مطالبه کنه و یز خود به اسقاطهی خودش میتونه اسقاط کنه حق بایه. مثل اینکه خیاطاتو شرط بکنه بعد بگه لازم نیست برام خیاطات کنی، اسقاطش بکنه، میتونه اسقاطش کنه دیگه، طور نیست. ولا یجبر المشتری و مع الامتناع یتخیر المشتری بین الامضاء و الفصل. مشتری دیگه مجبور نمیتونه بکنه اگه حق بایه بود، فقط چی؟ فقط بایه مخیر میشه بین امضاء و فصل. و علی القول بانه للعبد، اگه بگیم حق عبده، کی باید بره دنبال مطالبه بگه آزادش کن اگه مشتری امتناع کرد؟ یکون هو المطالب بالعبد. خب به کی میخوره؟ عبد. خود عبده میره دنبالش، میگه آقا آزادم کن دیگه، مگه شرط نکرده بودی؟ و مع الامتناع یرافع و الی الحاکم، بعد میره سراغ حاکم اگه امتناع کرد، لیجبره علی ذلک، تا مشتری رو مجبور بکنه بر عتق. همه اینا رو بذارید کنار این جمله آخر، و کسبه قبل الاتق للمشتری علی جمیع التقادی. قبل از اینکه صیغه اتق جاری بشه، هر کسبی که این عبد به دست بیاره مالکیه، مال مشتری که مالکشه. بعد از اینکه آزاد شد دیگه مال خودش میشه. ولی قبلش چه حق الله بگیم این اتق، چه حق بایه، چه حق خود عبد، فرق نمیکنه. کسبش دیگه مال مالکشه که مشتری باشه که خریدتش. این جمله آخرم آوردن که حالا به اصل بحثمون یعنی ارتباط خاصی نداره. خب پس این دو تا نکته ای که گفتیم و شیخ میخواد توضیح بده. و ظاهر و استکشافهی مذهب العلامه قدس سره عن حکمهی به عدم الاجبار. ظاهرش چطوری مذهب علامه را استکشاف کرد؟ گفت خب مذهب العلامه دلیلش چی بود؟ دلیلش بود که علامه فرموده و اجبار نباید بکنه. این استکشافش، این که کشف کرد مذهب علامه را از حکم علامه، ان حکمهی یعنی از حکم علامه به عدم الاجبار، از این کشفش کرد دیگه. ظاهرش اینه، ظاهر این استکشاف جناب سیموری که ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترط لا کلامه ولا خلافه فی عدم الاجبار علیه. اگه حق حق مشترط بود، حق جناب بایع بود، هیچ کلام و اختلافی در این نیست که نمیشه اجبارش کرد دیگه، اجبار معنی نداره. و هو ظاهر اول کلام سابق فی تذکره، کلام علامه یادتونه تفصیل میداد، گفت اگه حق بایه بود اجبار نه. لکن قد عرفت قوله اخیرا، قول جناب علامه زیل اون کلامش اخیرا چی گفت؟ گفت ول اولا ان له اجباره علیه، ان له اجباره علیه و ان قلنا انه حق للبایه. کلام تذکره رو خونیم آخرش دیگه، ول اولا اندی الاجبار فی شرط رهن و کفیل. این شرط رهن و کفیلی که خودش بالا گفته بود حق بایه، اینجا میگه که الاولا اندی اجبار، مثلا حتی با خود علامه قائل به اجبار شده بود، با اینکه وجوب تکلیفی رو قبول داشت و اون تفصیل رو مطرح کرد، در نهایت خودش برگشت به چی؟ به همین اجبار. و ما ابعد بین ما ذکره السیماری و ما ذکره فی جامع المقاصد و المسالک. جامع المقاصد مال کیه؟ معقد ثانی. مسالک هم که مال شهید ثانی. چقدر بین این دوتا فرقه. من انه اذا قلنا به وجوب الوفا فلا کلام فی ثبوت الاجبار. این من مال ما ذکره فی جامع المقاصد و مسالکه، بیان از اوه. چقدر این حرف جامع المقاصد و مسالک اگه قائل به وجوب وفا بشیم هیچ اختلافی در ثبوت اجبار نیست، چقدر اون حرف سیماری متفاوت بود. چرا متفاوت بود؟ چون میگفت اگه حتی بایه باشه نباید اجبارش بکنی، چه وجوب تکلیفی قبول کنی چه وجوب تکلیفی قبول نکنی. این میگه اگه وجوب تکلیفی قبول کردی حتما اجبار باید بکنی، چه حق بایه باشه چه حق الله باشه. این رابطهشون با هم دیگه مومن بچه یه جا اون میجه. هر دو هم ادعا کردن که از مسلمات واضح بوده، روشن بوده براشون. این فقط ادامه شو بخونیم که مسالک و ارزم جامع المقاصد عبارتاشون همینو میخواد بگه. مهمش همین تیکه است که اگه کسی قابل به وجوب وفا شد حتما اجبارم قبول میکنه. حیث قال و علم ان فی اجبار المشتری علی الاعتاق وجهین. جامع المقاصد گفته دو وجه هست، یکی عدم، اجبار نکنی. چرا؟ لان للبایع طریقا آخر للتخلص و هو الفسق، یه راه دیگه داره که از ضرر در بیاد بیرون، فسق بکنه. و ثانی له ذالک، قول دوم اینه که بعد اجبارش کنید. چرا؟ به ظاهر قوله تعالی اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطهم الا من اسلا و هو الاوجه. اینم وجیه تره. پس ببینید به الوفو بالعقود تمسک کرده به وجوب تکلیفی وفا که بگه اجبارش کنید. مسلم گرفته اگه وجوب تکلیفی داشته باشه دیگه اجبار باید کرد. و فی مسالک جعل احد القولین ثبوت الخیار و عدم وجوب الوفا مستدلن له به اصالت عدم وجوب الوفا. گفته اگه سراغ اصل عملی بخوایم بریم آره نتیجهش میشه عدم وجوب الوفا، اما بر قول الاخر وجوب الوفا به شرط. و استدل به چی استدلال کرده برای وجوب الوفا به شرط؟ به عموم الامر بالوفا بالعقد و المؤمنون عند شروطهم. یعنی اگه وجوب تکلیفی شرط و عقد رو قبول بکنیم نتیجهش حتما اینه که اجبار باشه. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.